ژیمناستیک و تنیس روی میز به همراه تیر و کمان صبح امروز تهران رو به مقصد پاریس ترک کردند. سپاس از همراهیتون.
به پایین خبرها از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:39 دقیقه هست. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
رویدادهای هفته.
سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارم رضا فراخی با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران و خوشحالیم که با برنامه دیگر از برنامه‌های رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم. تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
خب در همین ابتدا میخوام از شما شنوندگان عزیز بپرسم که از نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، دعوت از همه گروه ها برای معرفی نامزد وزرای دولت 14. گزینه دو، ساخت 10,000 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید در دولت 13. گزینه سه، حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به مرکز تل‌آویو. و گزینه چهار، جنایات جدید صهیونیست‌ها در غزه و نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
سرپرست ریاست جمهوری در سفر به استان خوزستان از کارگران نیروگاه رامین اهواز که در روزهای گذشته با فداکاری از وقوع فاجعه‌ای در شبکه برق جلوگیری کردند تقدیر کرد.
رئیس جمهور منتخب در دیدار با علمای اهل سنت و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی گفت باید با وحدت و همدلی موضوعات کشور را به پیش ببریم. آقای پزشکیان همچنین افزود نتیجه اختلافات و ناسازگاری‌ها فاصله گرفتن عامه مردم از دین خواهد بود. از این رو چاره و راهکار پیشبرد امور و تحقق اهداف ما تقویت وحدت، انسجام و رواداری است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت روابط عمیقی بین دو کشور ایران و روسیه وجود دارد. همه معاملات بین ایران و روسیه بدون استفاده از دلار انجام می شود و علت آن هم یک جانبه گرایی آمریکاست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در سه ماه نخست امسال درآمدهای ارزی کشور به 25.5 میلیارد دلار رسیده. در این مدت تراز تجاری کشور معادل 51.3% نسبت به مقطع مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری انتخاب کابینه دولت 14 گفت از همه گروه ها دعوت کردیم برای وزرای دولت آینده نامزد معرفی کنند تا از طرف جامعه مدنی بررسی و به کمیته ها معرفی شوند. کابینه دولت 14 ائتلافی نیست و وحدت ملی است.
حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت اگر حرکت عظیم عاشورا نبود، دستگاه آلوده به ستم و جنایت اموی تمام دستاوردهای حرکت عظیم پیامبر اعظم را پایمال می کرد.
وزیر نیرو گفت از ابتدای دولت تا کنون 9364 مگاوات نیروگاه به ظرفیت تولید شبکه برق کشور اضافه شده که با سنکرون دو نیروگاه دیگر به ظرفیت 640 مگاوات در ماه پیش رو این عدد از 10000 مگاوات گذر خواهد کرد.
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت ارز زیارتی از روز 7 مرداد در اختیار زائران عتبات عالیات قرار می‌گیرد. همچنین در این باره دبیر ستاد اربعین هم گفته شرط دریافت ارز و اجازه خروج از کشور برای زیارت اربعین ثبت نام در سامانه سما است.
وزارت اطلاعات در بیانیه ای اعلام کرد پس از شهادت رئیس جمهور تا 15 تیر 79 رویارویی مستقیم با تروریست ها داشته و به آنها ضربه وارد کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تهاجم وحشیانه روز شنبه 23 تیر 1403 ارتش رژیم صهیونیستی علیه محل استقرار آوارگان فلسطینی را اقدامی وحشیانه در استمرار نسل‌کشی جاری در غزه با حمایت آمریکا و سایر مدعیان حقوق بشر دانست.
شما شنونده رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1 دعوت از همه گروه‌ها برای معرفی نامزد وزرای دولت 14. گزینه 2 ساخت 10000 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید در دولت 13. گزینه 3 حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به مرکز تل آویو و گزینه 4 جنایات جدید صهیونیست‌ها در غزه و نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. اما علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه در پایان سفر 4 روزش به نیویورک و شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با بیان اینکه ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه یک جانبه گرایی میتواند صلح، ثبات و امنیت را در جهان به ارمغان بیاورد با شکست مواجه شده است گفت رویکردهای آمریکا چه در مذاکرات هسته‌ای ایران و چه در فلسطین و تهاجم صهیونیست‌ها به غزه نشان داد آنها نه تنها نمیتوانند بخشی از راه حل باشند بلکه خودشان مانع اساسی هستند. این بخش رو بشنوید.
شاخص به جهت هم اهمیت موضوع فلسطین و هم اهمیت مسئله تهدید لبنان و هم به جهت اینکه جمهوری اسلامی ایران کشوری است که در سطح منطقه و و تحولات و فرآیندهای اساسی اون نقش آفرینی جدی و مؤثر داره. لذا تصمیم بر این شد که در این نشست مهم شورای امنیت سازمان ملل مشارکت داشته باشیم. در همین چارچوب هم مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هم در مورد ضرورت اجبار رژیم صهیونیستی برای توقف و پایان دادن فوری و بدون قید و شرط نسل‌کشی و جنایت در غزه بحث‌های مطرح شد و همینطور در مورد پیامدها و عواقبی که اشتباه و خطای راهبردی صهیونیست‌ها در تهاجم به لبنان متوجه اونها خواهد شد واقعیت‌هایی تبیین شد در نشست شورای امنیت.
بله، پیرامون تحولات جدید در جنگ غزه و استمرار نسل‌کشی‌ها توسط رژیم صهیونیستی و همچنین عملیات پهپادی اخیر نیروهای حوثی و جبهه مقاومت میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان کرامتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از همراهیتون. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به این اتفاقات، خب جنایات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داره، ولی این حمله و عملیات پهپادی اخیر به نظر میرسه که یک در واقع اتفاق جدیدی باشه. ارزیابی شما از این مسائل چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا حضرت علی فرمودید اقدام جدید. بله، یکی از جدیدترین اتفاقاتی است که از سوی محور مقاومت در حال رخ دادنه. اما من میخوام این رو اشاره بکنم، یکی از دلایل اصلی ادامه دار بودن حملات وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی برمیگرده به این مسئله که صهیونیست‌ها هنوز نتوانستن راه التیامی برای اون سیلی‌های مداوم با پشت سر همی که از مقاومت و محور مقاومت دریافت کردن. بله. از پس عملیات طوفان و لخصا و عملیات وعده صادق دریافت کردن و سیلی های گاه و بیگاهی که از سوی محور مقاومت دریافت کنن رو نتوانستن جبران بکنن. البته یک اتفاق دیگری هم رخ داد در روزهای گذشته. ما تقریبا در هفته های گذشته بود که به صورت مداوم و به صورت هماهنگ برخی از گروه‌های مقاومت در عراق، در لبنان و در یمن به صورت هماهنگ سرزمین‌های اشغالی رو مورد اصابت پهپاد و شهپاد قرار دادن. یعنی ما پهپادهای از روی کشتی هم داشتیم که از سوی یمن، از سوی محور مقاومت یمن و از سوی حوثی‌ها به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد. اوجش خب اتفاقی بود که اخیراً رخ داد، حمله پهپادی بود که به تل‌آویو صورت گرفت و ما شاهد این هستیم که محور مقاومت به یک بالندگی و به یک عرض می‌شود که بلوغی از لحاظ نظامی رسیده که می‌تواند عملیات‌هایی رو به صورت آتش به اختیار و به صورت مجزا انجام بده و دیگر شاید بگم این یک بلوغ تاثیرگذار بر معادلات منطقه است. همونطوری هم که حضرت علی فرمودید، اینها میتواند واقعا کفه توازن قوا و توازن منطقه‌ای رو به نفع محور مقاومت سنگین‌تر بکنه. بله. و معادلات رو به شکل عجیب غریبی تغییر بده و خب همینها باعث میشه که غربی‌ها و به خصوص رژیم صهیونیستی در تعیین معادلات ذهنی دچار آشفتگی بشن و نتونن تصویر درست رو بگیرن و دست بزنن به این عملیات های کودک کشانه و نسل کشی که امروز ما شاهدش هستیم در سرزمین اشغالی در حال صورت گرفتن.
آقای دکتر، این جنس عملیات ها از سوی انصارالله یمن به این شکل قابلیت تکرار به نظر شما داره؟ و اینکه حالا به هر صورت میدونیم که برای پاسخ دادن به نیروی انصارالله به دلایل مختلفی غربی‌ها همیشه ناتوان هستن و مشکلاتی دارن، این مسئله چقدر میتواند اثرگذار باشه در ایجاد به هر صورت یک جور بازدارندگی و وحشت برای رژیم صهیونیستی؟
من این نکته رو عرض بکنم، شاید کسی دقیقاً رژیم صهیونیستی از جایی داره ضربه میخوره که حتی فکرش هم نمیکنه.
بله، همین منظورم. بله بله،
شاید مثلا از سوریه هم حتی میتوانستن این تصور رو داشته باشن، از عراق میتوانستن، از لبنان میتوانستن این تصور داشته باشن، اما واقعا دارن ضربات خودشونو به شکل مهلکی دارن از جایی میخورن که نه فقط رژیم صهیونیستی، بلکه حتی کشورهای غربی هم انگشت حیدت به دهان دارن که چقدر تونسته با این فشار اولا محاصره شدیدی که الان سرزمین یمن و حوثی ها درش گرفتار هستن، اینها به چه خودباوری رسیدن، به چه استقلال نظامی رسیدن که چنین عملیات های پیچیده ای رو علیه یک دشمنی که سامانه های پدافندی بسیار بسیار به زعم خودش پیشرفته دارد و میتواند جلوی این حملات رو بگیره. قطعا میگم این معادلات رو در بازدارندگی منطقه غرب آسیا کفه توازن رو به سمت محور مقاومت بیش از پیش سنگین تر خواهد کرد. بله موافقم.
سپاسگزارم. ممنونم. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. روزتون بخیر.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون آخرین تحولات جنگ غزه، حمله پهپادی انصارالله یمن و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به محل آوارگان فلسطینی. همچنان با برنامه رویدادهای هفته همراه باشید.
در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر.
بله، اولین خبر امروز ما مربوط به شیوع تب دنگی و یکتازی پشه آیدس. سازمان بهداشت جهانی عنوان کرده که برای جلوگیری از گزش توسط این پشه تا حد ممکن در این روزها آستین بلند بپوشید.
بله در همین باره رئیس جمعیت پشه‌های آیدس در ایران به این خبر واکنش نشون داده و گفته که آستین بلند بپوشید میزنیم، آستین کوتاه بپوشید میزنیم، یقه اسکی بپوشید بازم میزنیم، چارخونه بپوشید میزنیم، ساده هم بپوشید بازم نیش میزنیم، خلاصه خودتون با زبون خوش بدید بزنید.
اما سازمان آموزش و پرورش به تازگی اعلام کرده که والدین میتونن از لباس فرم سال گذشته برای دانش آموزان در سال جدید تحصیلی استفاده کنن و نیازی به خرید لباس فرم جدید نیست.
در همین باره جمعیت دانش آموزان سال گذشته به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن ما به عنوان نسل آینده از این راهکارهای مسئولین برای مقابله با فشار تورم و جلوگیری از فشار اومدن به سرپرست خانواده خیلی مشعوف شدیم و اونها رو به خاطر این راهکارا تحسین میکنیم. فقط جسارتاً نه این که تو سن رشدیم لباسهای سال قبل برای اون یک کمی امسال کوچیک شده، مسئولان برای این کوچیک شدن لباسهای فرم هم یه راه حلی بدن خیلی دیگه ممنون میشیم.
خب جریمه های جدید با نرخ های جدید به تازگی اجرایی شده و عدداش هم خیلی بالاست.
در همین باره جمعیت همیشه متخلفان به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن ما در راه سبقت غیر مجاز و کشته شدن جونمونو داریم، پول که سهله، پس به همون مسیر قبلیمون ادامه میدیم. حالا شما همش گرون کن، مرگ حق، تخلفات ما وسیله است.
در این هفته عنوان شد که هر ایرانی میتونه با کارت ملی یک خودرو وارد کنه.
در همین باره شنیده هم حکایت از این داره که برخی از خودروسازان داخلی در جواب این سوال که آیا شما حاضرید براتون هوو یعنی خودروی خارجی بیارن، جواب دادن با اجازه بزرگترها، آقای وزیر و تمام مردمی که در این سالها خودرو رو به صورت دولا پهنا باشون حساب کردیم، نه خیر. برای همین قلم پای هر کسی که بخواد خودرو واردات کنه رو از قلم از اون دم میشکنه.
اما در این چند روز اعلام شده که وام ودیعه به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده.
در همین باره جمعیت خانه به دوشان به این خبر واکنش نشون دادن و گفتن خوبی این افزایش اینه که خود مدیران عزیز هم دیگه قبول کردن که کسی با این قیمتا دیگه نمیتونه خونه دار بشه. اما بدیش اینه که تا این خبر به گوش صاحبخونا برسه اونا باز ودیعه رو چند برابر میبرن بالا و ما همچنان خونه به دوش باقی میمونیم.
همچنان از رویدادهای هفته صدای ما رو میشنوید. از شما پرسیدیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، دعوت از همه گروه ها برای معرفی نامزد وزرای دولت 14. گزینه دو، ساخت 10,000 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید در دولت 13. گزینه سه، حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به مرکز تل‌آویو. و گزینه چهار، جنایات جدید صهیونیست‌ها در غزه و نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید. در این بخش گزارش همکارم خانم محمدی رو بشنوید از فعالیت‌های انجام شده وزرای دولت 13 در حوزه کاری خودشون که به ترتیب گفتگو کردن با آقایان جواد اوجی وزیر نفت، مهرداد مصرپاش وزیر راه و شهرسازی و سید صولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی.
گزارش هفته.
درود بر شما شنوندگان ارجمند رویدادهای هفته رادیو ایران. اگر تمایل دارید مهمترین مصوبات هیئت دولت رو در حوزه‌های مختلف که در تاریخ 27 تیر ماه به تصویب رسید رو بشنوید، دعوت می‌کنم گزارش‌های امروز بنده رو شنونده باشید. دکتر اوجی وزیر محترم نفت همیشه حامل خبرهای خوبی در هیئت دولت هستند و برامون از این خبرها گفتند.
مستحضرید که اوج تأمین سوخت در طول سال در همین ایام تابستان رو وزارت نفت داره همیشه، یعنی هم تأمین سوخت مربوط به جایگاه‌های بنزین در سراسر کشور با توجه به تشدید مسافرت‌ها و ایام سوگواری امام حسین که در این ایام روزانه تا 245 میلیون لیتر مصرف بنزین رو داشتیم. در تمامی جایگاه‌های سوخت سراسر کشور الحمدلله سوخت مورد نیاز هم وطنان عزیزمون برای حوزه حمل و نقل کاملا پایدار بود و یک رکوردی بود. مستظرید که وزارت نفت در این ایام روزانه 265 میلیون لیتر سوخت مایع داره توزیع میکنه، از مبادی تولید، از پالایشگاه‌ها به مبادی مصرف، که مبادی مصرف ما جدا از جایگاه‌های سوخت سراسر کشور تمامی نیروگاه‌ها، بیش از 100 نیروگاه در کشور تأمین سوختش توسط وزارت نفت داره انجام میشه. ارزش سالانه این 265 میلیون لیتر سوخت مایع، فقط سوخت مایع رو، ارزشش نزدیک به 67 میلیارد دلاره. مطلب دوم هم در رابطه با انتقال گاز روسیه به جمهوری اسلامی ایران که خوشبختانه دیدید کمتر از یک ماه پیش بود، اسنادی بین شرکت ملی گاز ما و شرکت گازپروم روسیه امضا شد که انشاءالله بخش زیادی رو از گاز روسیه رو به جمهوری اسلامی منتقل داده میشه، هم برای مصارف و نیازها و صادرات خودمون و همچنین تأمین امنیت انرژی کشورهای همسایه. به جرأت میگم شاید شاهکار دیپلماسی انرژی همین امضای سند توافق انتقال گاز روسیه به جمهوری اسلامی بود که انشاءالله میتواند خودش هم یک انقلاب اقتصادی، انقلاب صنعتی و وابستگی تأمین امنیت انرژی کشورهای همسایه و منطقه رو از مسیر جمهوری اسلامی در بر داشته باشه.
اما بشنوید صحبت‌های وزیر محترم راه و شهرسازی رو از مهمترین مصوبات هیئت دولت.
یکی از کارهایی که در دستور کار این دولت و تاکید رئیس جمهور شهید بود، موضوع نقشه راه توسعه فناوری وزارتخانه‌های مختلف بود که این هم در وزارت راه و شهرسازی با جدیت پیگیری شد. نقشه راهبردی به اتمام رسید و ابلاغ شد به زیرمجموعه‌ها و برای دهه آینده این وزارتخانه یک نقشه جامع توسعه فناوری برای بخش‌های مختلف از جمله مسکن و حمل و نقل دیده شده. البته ما به این نقشه هم متوقف نشده بودیم که آماده باشه. همزمان کارهای خوبی رو در این بخش شروع کردیم. صندوق پژوهش و فناوری هم در بخش مسکن و ساختمان هم در بخش حمل و نقل تأسیس شد، به صورت غیر دولتی سرمایه اولیه براش دیده شد و فرایند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در این دو بخش رو آغاز کرد. امیدواریم که در دولت بعدی با شتاب بیشتری ادامه پیدا کنه. در مجموع این نقشه راه توسعه فناوری وزارت راه و شهرسازی با 32 راهبرد و 105 سیاست به زیر مجموعه ابلاغ شده و انشالله این نقشه راه خوبی بتونه برای فناورانه تر اداره شدن این دستگاه عظیم زیربنایی و مهم و راهبردی در کشور بیانجام. موضوع بعدی بازگشایی سفارت آذربایجان بود. یکی از کارهای اصلی ما در کمیسیون همکاری مشترک ایران و آذربایجان پیگیری مکرر رئیس جمهور شهید عزیزمون و آقای دکتر مخبر بازگشایی این سفارت به خاطر مشکلی که در حدوداً 1.5 سال گذشته اتفاق افتاده بود در اون سفارت، خب یک کشورهای مهم همکار ما در حوزه توسعه ترانزیت و تجارت منطقه کشور آذربایجان بود، خب سفارتش تعطیل شده بود. با پیگیری الحمدلله این سفارت بازگشایی شد. کارهای خوبی رو در محورهای ترانزیتی با کشور آذربایجان تعریف کردیم. احداث گذرگاه دوم ترانزیتون با آذربایجان، رشد قابل توجهی در بخش تجارت با کشور آذربایجان شاهد هستیم، هم ترانزیت کالا. خب خدا رو شکر ترانزیت کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل در حوزه جاده‌ای با رشد 70% مواجه هستیم و این مسیر ادامه داره و در احکام برنامه که برای امسال میزان 16 میلیون تن کارا به صورت ترانزیت از کشور هدف گذاری شده، حتما اگر مسیر همین گونه ادامه پیدا کنه نه تنها 16 میلیون تن بلکه از 20 میلیون تن هم تا پایان سال عبور خواهیم کرد و یک رکورد تازه‌ای رو در ترانزیت کشور ان شاءالله ثبت خواهد شد.
آقای دکتر منتظری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی هم از خبرهای مهم هیئت دولت
خودشون بشه. ما هدف گذاری که در دولت آیت الله رئیسی کرده بودیم بر این هدف پایفشاری کردیم که انشالله رحمان تا پایان سال نرخ بیکاری رو بیاریم در کانال 6 قرار بدیم و به 6.9 کاهش بدیم. نکته دومی که باید خدمت شما عرض بکنم، بر اساس اعلام مراکز رسمی داخلی و خارجی، ما در حوزه عدالت اجتماعی، تکافل، کاهش بالغ بر 6 میلیون نفر از جمعیتی که دچار فقر شدید داشتن در این دولت صورت گرفته است و این نه اینکه مورد تایید ماست، بلکه بانک جهانی هم بر این آمار صحه گذاری کرده است. ضریب جینیمون روند کاهشیش رو آغاز کرده است. امیدواریم که تا پایان سال کاهشی تر بشود. کار خوبی که صورت گرفته است، خوشبختانه ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی هم نه اینکه ثابت مونده است، بلکه مخصوصا در تامین اجتماعی که یکی از بزرگترین صندوق‌های کشور است، نرخ پشتیبانیش رو به افزایش است. ما کاهشی نداشتیم. خب مستظر هستید که به صورت علل حساب هم این بحث همسانسازی اجرا شد، هم در صندوق بازنشستگی کشوری و هم در صندوق تامین اجتماعی. امیدوارم که این موضوع هر چه سریعتر با تصویب آیین‌نامه‌ها وارد احکام کارگزینی بشود و ما شرمنده بازنشستگان عزیز نشیم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت شبهای محرم گفت خداوند به مجاهدت و فداکاری های رزمندگان مقاومت برکت می دهد. همه ما سربلند و پیروز از نبرد طوفان الاقصا خارج خواهیم شد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد حماس و جهاد اسلامی از سازمان آزادی بخش فلسطین یعنی ساف می‌خواهند به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را لغو و باطل کنند.
دبیر کل جنبش انصارالله یمن در سخنرانی خود در مراسم عاشورای امام حسین علیه السلام گفت میدان رویارویی با دشمن اسرائیلی و آمریکایی میدانی است که همه